برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با جناب آقای رضا نیازمند، مصاحبه کننده ولی رضا نصر، بوستون، 17 سپتامبر 1988. جناب نیازمند، اولا با تشکر از قبول این مصاحبه می‌خواستم از خدمتتون خواهش کنم شروع بفرمایید با یه اختصاری درباره سوابق خانوادگی و شرح تحصیلات خودتون. بفرمایید.
خیلی متشکرم. اسم من که فرمودید رضا نیازمند. من متولد 1300 هستم، 1300 خورشیدی. در کرمانشاه به دنیا آمدم از یک پدر و مادر همدانی و در تهران بزرگ شدم. مدرسه ابتدایی رفتم، مدرسه ابتدایی به نام صفوی، بعدش مدرسه علمیه، بعد رفتم دارالفنون و در دارالفنون دیپلم گرفتم و بعد رفتم مدرسه صنعتی ایران و آلمان که اون موقع آلمانی ها یه دانشکده درست کرده بودن و برای امور فنی و صنعتی
در تهران بودی؟
در تهران، بله. فقط دو تا دانشکده بود، یکی دانشکده که آلمانی ها درست کرده بودن، دویچ پرسش هوخشوله، اون موقع معلمش آلمانی بودن، درس هم با آلمانی میدادن، یکی هم دانشکده فنی که تازه درست شده بود. مثلا دانشکده فنی معلماش ایرانی بودن و درساش بیشتر جنبه تئوری داشت. دانشکده صنعتی ما اونجا وسایل مکانیکی و ماشین آلات بسیار فراوانی آلمان ها آورد بودن اونجا و علاوه بر درسای تئوری ما درسای عملی هم زیاد میخوندیم. برای خوب چند سال هم بود این محصل داده بود بیرون و محصلینش کارهای مهمی در صنایع داشتن در اون موقع. البته
بین هر دن جان یادن، شما آلمانی هم قبل از اینکه وارد مرسی بشین خودشون یاد میدن یا خودتون یاد گرفته بودین؟
بله، ما خودمون یاد گرفته بودیم، ولی وقتی که وارد مدرسه شدیم هم کلاس آلمانی داشتیم، هم معلم ها چون درس میدادن ناچار بودیم که آلمانی یاد بگیریم. بالاخره ما هممون آلمانی یاد گرفتیم، ولی توی کلاس ما دو گروه محصل بودن، یک گروه متوسطا در مدرسه آلمانی خونده بودن و آلمانیشون بسیار خوب بود، ما متوسطا در دارالفنون خونده بودیم، آلمانیمون از اونا عقب‌تر بود. این بود که ما ناچار بودیم که در خارج از مدرسه مقدار زیادی آلمانی بخونیم تا بتونیم بفهمیم غزه. البته یه موقعی گیر میکردیم نمیفهمیدیم، به معلم میگفتیم با این نفهمیدیم، اون از یک از شایده‌ای که آلمانیش خیلی خوب بود خواهش میکرد که بیاد اون به ما برای ما توضیح بده. بعد از مدتی که ما اونجا بودیم ما دیگه آلمانی یاد گرفتیم ناچار و گشال بنده آلمانی به کلی یادم رفته، ولی اونقدر اون موقع آلمانی ما یاد گرفته بودیم که من کتاب ترجمه کردم و مترجمی میکردم بین فارسی و آلمانی برای یک تجارت خونه. این آلمان ها وقتی جنگ شد در زمان رضا شاه اینا رو همه رو آوردن بردن و بعدش دیگه این مدرسه اون حالت مدرسه صنعتی ایران آلمان از دست داد، اسمش شد هنرسرای عالی و بعدم بردنش نارمک، اصلا تعطیلش کردن، یک مدرسه دیگه درست کردن اسمش گذاشت هنرسرای عالی که به اون اصلا هیچ نه ارتباط داشت نه کورسا و دروسش شبیه بود، بعدش هم یه اسمای دیگه پیدا کرد، حالا الان نیست. به هر صورت در اون موقع رشته هایی که این مدرسه درس میداد رشته مکانیک بود و الکتریک بود و شیمی بود که رشته های اصلی بود، مهندس میداد بیرون، و رشته معدن و ذوب فلزات. این رو به دستور رضا شاه اضافه کرده بودن چون رضا شاه سفارش کارخانه ذوب آهن داده بود و از آلمان ها خریده بود و این داشت هم میشد. این مقدارش آورده بودن و در کرج هم ساختمانش رو شروع کرده بودن به انجام دادن از زمان رضا شاه. این میخواست برای اداره این ذوب آهن یه عده مهندس داشته که تو معادن کار کنن و در زمان ذوب آهن هم بلد باشن که بیان تو کار ذوب آهن کار کنن و این صنعت رو توسعه بده. متاسفانه در اثر جنگ تمام این کشتی هایی که بار می آوردن کارخانه رو می آوردن همه رو متفقین گرفتن و در مصر ضبط کردن و این کارخانه به ایران نرسید. یه تیکاش رسید، مثلا 10% 15% رسید، بقیه نرسید و این کارخانه درست نشد. اما اون موقع که ما شروع کردیم به تحصیل، خیلی امیدها بود برای این رشته معدن و ذوب فلزات، میگفتن خیلی آتیه خوبی داره. اتفاقا همون موقع فرانسه انتخابات رئیس جمهوری بود و یه رئیس جمهوری انتخاب شد تو مهندس معدن بود. در امریکا مهندسین معدن اون دنبال طلا میرفتن و دنبال مس میرفتن اینها و خیلی متحول شد و میلیونر شده بودن همشون. ما به همین دلایل و همچنین به تشویق واقعا دولت که خیلی علاقه داشت که برای زباهن کارمنداش آماده بکنه، ما رفتیم رشته معدن و ذوب فلزات. من تا وقتی من فارغ التحصیل شدم دیگه قضیه معدن بود، اصلا ذوب آهن از می رفته بود. خوشبختانه ما چون در تمام این دوران مدرسه تمام بعد از ظهرها کار عملی می کردیم با ماشین های مختلف تراش و با ذوب و با آهنگری و با اینها، من از مهندسین میکانیک دانشگاه فنی هم در کار بهتر بودم، در کار عملی. اونا ممکنه یه تئوری هایی یا محاسباتی یا ریاضیاتی از ما جلوتر بودن، ولی وقتی به کار کارخونه میرسید، یه کارخونه رو میگفتن که بریم تو کارخونه در سطح فلور کار کنین، اونا هیچ اصلا تجربه نداشتن، مثل ماشین نیده بودن. وقت کارگرم تا ببینید یه مهندسی بالا سرشه، اول شروع میکنه به اذیت کردن که آقا من این کار چجوری درست بکنم، من بلد نیستم. اون که نتونه جواب بده دیگه نمیتونه کار بکنه، هم مهندسی میذاره فرار میکنه، هم کارگری دیگه به حرفون گوشه. ما آدمایی بودیم که تا کارگری میگه من این کار بلد نیستم، گفتیم برو کنار، خودمون میکردیم بهش یاد میداد. خوشبختانه البته بلا ما میموندیم و با ذوب آهنی که نه وجود نداشت. به همین دلیل من استخدام شدم در کارخانه ونک برای اولین مرتبه. 1321 بود و من جوانترین مهندسی بودم که اون موقع شدون مهندس. ما رو فرستادن اونجا. این کارخانه ونک در زمان رضاشاه ساخته شده بود برای تهیه ماسک ضد گاز در مواقع جنگی، که حالا همه یادشون رفته از این قضیه.
یه موقع خطر جنگ شیمیایی بود؟
بله. که اگر جنگ شیمیایی بشه، ما مثلا ماسک ضد گاز داشته باشیم، هم برای ارتشی ها که میرن به جنگ، هم برای مردم معمولی. و این چند سال بود ماسک ضد گاز میساخت و انبار میکرد برای روز جنگ.
راش این اصلا ترس از این از کجا پیدا شده بود تو خود ارتش که مثلا بیان چیزی اینطور اولویت بدن؟
چون پیش از جنگ بین الملل دوم هنوز استعمال مواد سمی و شیمیایی در جنگ ممنوع نبود. این در زمان جنگ شد و رضا شاه قبل از جنگ بود. اونا بهش گزارش داده بودن که این مللی که میخوان با هم به جنگن مواد سمی دارن درست میکنن، مواد شیمیایی، و این ممکنه که در بمباران ها یا در جاهای دیگه این مصرف بشه. خب اونا گفت بود چون رضا شاه هم هواپیما علاقه داشت که داشته باشه و یه کارخانه هواپیما سازی درست کرده بود در قلعه مرغی که مونتاژ میکردن هواپیماهای دو باله، همین که تسلیحات درست کرده بود، تفنگ میساختن، مسلسل میساختن در خود ایران و تمام توپ که از قدیم میساختن از زمان قاجاریه و تمام فشنگ ها که در جنگ مهمتر از اسلحه هست، برای اینکه فروشنده ممکنه اسلحه رو به شما بده بعد فشنگش نده، فشنگسازی بود در سلطنت آباد. خب همه کارش که کرده بود و حتی کارخانه شیمیایی درست کرده بود برای مواد ارتشی، چیز شیمیایی میخوان، اونا هم داشت که هیچ احتیاجی به خارج نداشته باشه. این یکی هم مثلا درست کرده بود که دیگه کاملا تکمیل بشه، ولی بعدا حالا یادم نیست یا در زمان جنگ یا قبل از جنگ متحد شدن همه که مواد شیمیایی و سمی مصرف نکنن و دیگه این کارخانه به در بخور نبود. قرار شد که تبدیلش کنن به یه محصولات دیگری که به درد اون روز ایران میخوره. چون جنگ هم شده بود، واردات صنعتی خیلی کم شده بود، این بود که این کارخانه خیلی کارها میتونست بکنه احتیاجات برای رفع احتیاجات مملکت، مثل ساختن مثلا تلمبه، تلمبه آب که آب بکشه، یا اینکه ساختن سرپیچ چراغ، برای که این چراغای نفتی بود سرپیچ ها خراب میشد از فرنگ نمیوردن، یا اینکه این قوطی هایی که توش روغن های شرکت نفت روغن های مختلف اتومبیل درست میکرد، یا آتش نشانی مثلا لوله میخواست، این لوله های لاستیکی دراز آتش نشانی رو این دیگه نمی آوردن کارخانه درست میکرد. بالاخره این کارخانه تبدیل شد به یه چنین چیزهایی درست کردن و ما اونجا رفتیم مأمور شدیم که کار بکنیم. خب قسمت های مختلف داشت، اون قسمتی که کارهای فلزی میکرد من فرستادم شد. من خوشبختانه بلد بودم، کارگرم یه مقداری اولش من اذیت کردم، یعنی پرسیدم که آقا ما اینو بلد نیستیم، آقا ما اینو بلد نیستیم، من رفتم اونجا براشون انجام دادیم و دیگه خیلی با ما خوب شدن و منم واقعا کارگرای اونجا رو هنوزم دوست دارم. کارگرای بسیار بسیار خوبی تربیت شده بودن سر دست آلمان،
یعنی کارگرا هم آلمان تربیت
کرده بودن. بله خب مهندسینشون آلمانی بودن، تکنسین ها هم آلمانی بودن،
یعنی قبل از اینکه اینا جنگ بشه این کارخونه رو آلمانا میگردن،
آلمانا میگشتن و اونا کارگرا رو تربیت میکردن و تکنسین تربیت میکردن که جانشین تکنسین های آلمانی بشن، ولی به هر صورت کارهای اساسی دست آلمان ها بود. بعد اونا که یواش یواش رفته بودن، بالاخره این بقیه که مونده بودن ترین شده بودن، کارا رو انجام میداد. در این کارخانه اولین چیزی که بنده داشتم سابقه خودم میگفتم قاطی شد، بعد از این من مدتی کار کردم، بعد رفتم امریکا مهندس صنایع شدم، بعد برگشتم، بعد دو مرتبه رفتم امریکا دکترا گرفتم در منیجمنت.
اینا رو در امریکا
سیراکیوس، حالا اینا رو بعدا میرسیم بهش، ولی چون که قضیه تحصیلات بود تا آخرش بریم و بعد به کار برسیم. در کارخانه ونک یک خاطره مهمی هست که من فکر میکنم که لازمه گفته بشه و اون این که کارخانه جات نساجی ایران که توسط رضا شاه ساخته شده بود برای خودش، این کارخانه شخصی خودش بود در مازندران، و کارخانه سیمان، اینها چون جنگ شده بود قطعات یدکی نداشتن و یواش یواش یکی یکی ماشین ها خوابیده بود، به طوری که خطر تأثیر کامل کارخانه جات نساجی و سیمان رو همه می دیدن که اگه اینجور اتفاق ادامه پیدا بکنه سال دیگه مثلا همه تعطیل میشه،
نه فقط مال رضا شاه،
مال همه نه دیگه، غیر از مال رضا شاه دیگه چیز دیگه نه، رضا شاه مونوپولی داشت در مازندران برای کارخانه نساجی، البته چند کارخانه نساجی هم در اصفهان بودن، مال خصوصی بودن، مال آقایان کازرونی، ولی دیگه چیز دیگه نه. به هر صورت ما مأمور کار دولتی بودیم، به من اولین مأموریتی که دولت داد این بود که برم کارخانه جات نساجی و ببینم چه قطعات یدکی اینها احتیاج دارن و اینها رو بسازن
در همون کارخانه ونک.
در کارخانه ونک. حالا این کار البته همین آنش هم به یه مهندسی بگن که برو یه کارخانه نساجی در حال تأثیر، برو قطعات شه یدکیشو بساز، همین الان هم کار بسیار سختیه، چون بس اون موقع که اصلا وسائلی نبود، اطلاعات فنی اینجور پیش رفته نبود. من تک تنها این اولین مأموریت است که هیچ وقت یادم نمیشه که رفتم مازندران، اول شروع کردم بگیرم که اون قطعه یدکی که از همه بیشتر زودتر و زیادتر خراب میشه چیه، اونها رو جمع آوری کنم، اونهایی که موجب تأثیر کارخانه ممکنه بشه اونا همه لیستشون بنویسم و سعی کنم تا این قطعات ازشون هنوز روی ماشین های یه دونه سالمش هست، یه دونه از اینا رو به عنوان نمونه بردارم که دیگه همه خراب نشه، که دیگه نفهمیم مثلا چی و اندازه چقدر بود. ممکنه باشه ولی ثابت شده باشه، کوچک شده باشه، دراز شده باشه، شکسته باشه. من یک سری سالم از اینها که مهم بودن برداشتم آوردم تهران. دومین کار این بود که ببینم اینها از چه جنسی درست شدن. خب اونها هم ما یک خود بلد بودیم با وسائل خیلی ابتدایی، واقعا ما توی لابراتوار نداشتیم که بریم زیر میکروسکوپ ببینیم این چیه. ما فقط چیزی که ما یاد داده بودن این بود که با این سنگ سنبات هایی که میشرخه یه فلزی میگیرن تیز میکنن، از جرقه او بفهمیم که جنسه اینش، که این آهنش که فولاد داره فولادش چقدره، سختیش چقدر، و با وسائل خیلی ساده سختی و شکنندگی و نرمش آهن و فولاد و اینها رو اندازه بکنیم و بفهمیم که این چه آلیاژی در داخل این فولاد هست. مثلا این مولیبدن داره توش یا فلان چیزی داره که اینها همه اونها خواص آهن عوض بشه. خب اینم به زور تا حدی ما تونستیم با اون وسائل ناقصه. آره کارخونه هم کارخونه ماسک ضد گاز بود، کارخونه یدک‌سازی نبود، اونم تونستیم. بعد حالا میخوایم مواد اولیهش رو پیدا کنیم که این رو بسازیم. خب مواد اولیه اگه ما میتونستیم از فرنگ چیزی وارد بکنیم، خود قطع یدکی رو وارد میکردیم، اونم نبود. و همه فکر میکردن که من تو این کار موندم. و همینطور فکر میکردم روزا و شبها که من از کجا این حلش کنم. تا بالاخره به عقلم رسید که در کتاب های آلمانی ما خونده بودیم که فلان آلیاژ آهن برای چی مصارفی استفاده میشه. مثلا در اتومبیل میلنگش، میلنگ اتومبیل از چه فولادی درست شده، فرض کنید دسته پیستون از چه فولادی درست شده، تنه موتور از چه شدنی یا فولادی درست شده، اینا رو تو اون جدابه و کتاب ها بود و ما داشتیم و اونا فرمولاش معلوم بود. ما چون خودمون میدونستیم چه آهنی میخواییم، میرفتیم همون تیکه اتومبیل قرازه شده که میفروختن اون رو میخریدیم و میدونستیم که این مواد اولیهش مساوی اون چیزیست که ما میخواییم. اون موقع از اینا بود، از این مغازه هایی که اوراق فروشی میگفتن اتومبیل که قرازه میشد میرفتن هر قسمت که جدا جدا میکردن، ما میرفتیم میگفتیم پنج تا میلنگ میخواد، میلنگ میخواد یا ترانسمیسیون، اون موقع ترانسمیشن میله ترانسمیشن میخوان، آقا میخوای چیکار کنی؟ و اینا رو انتخاب میکنیم و که ما میدونستیم این میله از کدوم فولاده، اون یکی از کدوم فولاده، و در کارخانه مواد اولیمون رو پیدا کردیم. بعدش ارتباطش به اینکه اینه بتارشمش و به اون اندازه و به اون فرم لازم در بیاریم، اون رو بلد بودیم دیگه، اون کار اون رو یاد میکنیم. و ذوب هم داشتیم، شدن ذوب میکردیم و میریختیم و به فرم‌های مختلف. آهن هم میتونستیم با وسائل خیلی پریمیتیو تبدیل فولاد بکنیم. خب به این ترتیب ما کارخانه انجاد نسلی ساج ایران رو تمام یدکی های مورد احتیاج رو ساختیم و نخوابید و ایران همیشه پاچه داشت تا اینکه.
ولی چیزی که این نکته جالبه، یعنی مثل اینکه یه حالتی در احتیاجی که در ایران بود که میگن باعث در حقیقت بدعت و پیشرفت میشه و باعث شده که یعنی اینوویشن افرادی مثل خودتون بکارن، نتایج این مون بعد توی ساختمان طبق کارگر صنعتی و مهندس صنعتی و این علمی که شما از روی احتیاج پیدا کردین در ساختن
تا حدی موند، تا حدی موند، ولی نه به طوری که بمونه و دور بگیره و زیاد بشه. چون این کارگرهایی که اونجا بودن بعدها تمامشون رفتن و اون ناحیه‌ای در تهران که به نام دروازه قزوین بود یه مرکز صنعت بود، پلاسون خاطرات بدی که از دروازه قزوین هست اونو بزنین کنار، ولی خود دروازه قزوین این طرفش مرکز صنعت بود. تمام یکی یه دکون داشتن و تمام تعمیرات اتومبیل ها و کامیون ها رو اینا انجام میداد و از خودشون چیز می ساختن. واقعا مبتکر بودن، چون ایران هم گفتم جنس از خارج نیومد. اینا یه چیزی که به درد یه بابایی می خود می ساختن و فلزات می دادن.
ولی شما منظور این که این ابتکار اینها بعداً بازتاب اساسی توی توسعه اقتصادی ایران به اون صورت داشت در سالهای بعد از جنگ؟
تا حدی عرض کردم تا حدی داشت، به خاطر اینکه این گروه موندن، این گروه یه چیزی یاد گرفتن و موندن توی ایران، بالاخره هر جا میرفتن
کمکی بود،
کمکی بود به بیده یاد دادن. ما هیچ وقت کارگر که نفس دادیم خارج که کارگر یاد بگیره کار، مثلا پشت ماشین تراش یه فلز رو بتراشه، اینجور آدم که هیچ وقت فرهنگ نپرسیدیم. مدیر فرستادیم، مهندس فرستادیم، همه جور فرستادیم، ولی اینه نپرسیدیم. اینا رو همه نیت دادن دیگه. بالاخره اینا رو وقتی نگاه بکنه دو تا منبع داشت، یکی هنرستان های صنعتی که آلمان ها درست کردن در ایران، ده هشت بود در شهرهای مختلف، شاگرده اینا وقتی آمدن بیرون که اینا از کلاس ششم متوسطه ششم ابتدایی میرفتن دیپلم میگرفتن، 6 سال مدرسه هنرستان صنعتی بود. این 6 سال یک تکنیسیان ماهر در میاد، یه رشته فلزی داشت، فلزات داشت، با فلزکاری هر نوع کار با فلز، یکی با برق و این چیزا، یکی هم با چوب نجاری، و اینها تمام بعضیش هم خود کارخانه بنگ یه مقدار زیادی چند صد تا استاد کار کارگری داد بیرون، کارخانه سیمان هم داد، اونها هم کارگاه داشتن و احتیاجات خودشون درست میکردن.
در سالهای بعد که در ایران شما کارخانه های جدید ساخته میشد و اینا، از همین افراد استفاده میشد
بودن،
حالتی که مثلا شما وقتی یه وقتی دانشگاهی درست میکنین، اول در دانشگاه تهران، بعد یواش یواش فارغ التحصیل همینا دانشگاه‌های دیگر میگردوندن.
خیلی کم، به خاطر اینکه اونها دیگه وقتی که این صنایع جدید اومدن به قضیه پیر شده بودن که از کار افتاده بودن.
این دقیقاً یه شکافی شد بین تربیت اونها و تربیت نسل جدید.
بله.
و شما خودتون بعد از کارخونه ونک کجا تشریف بردید؟
بعد از کارخونه ونک من رفتم امریکا سیراکوز، برگشتم در بعد از اینکه من برگشتم با سازمان برنامه 7 سالی اول درست شده بود و این سازمان رو مثل اینکه قوام سلطنه درست کرد، یادم نیست دقیقا، ولی مهندسین مشاور ماورا البحار که امریکایی بودن اونجا برنامه ریزی میکردن. و
این در چه سالیه میتونم خدمت ببرسم؟ حدوداً 1950 قبل از دوره مصدق میشه یا؟
بله بله، خیلی قبل از دوره مصدق. بله بله،
ابتدای کار سازمان برنامه ریزی و
اولین برنامه ریزی. بله این خیلی از 1948.
1948
بله، 1948
میلادی.
بله
میفرمید.
این گروه مهندسین مشاور ماورا البحار این هم تشکیلات سازمان برنامه رو ریختن، همین که برنامه ریزی برنامه 7 ساله رو نوشتن و شروع کردن به ایرانی ها، که البته رئیس سازمان برنامه ایرانی بود.
کی بود رئیس؟
اصلا یادم نیست، ولی
بفهمم
یک موقعی از اون آقای اسدی بود، یه موقع دکتر فریدلیب بود. دکتر فریدلیب یه آقای آلمانی بود که ایرانی شده بود و در زمان رضا شاه ایشون آورده بودن برای اینکه کارخانه دخانیات رو بذاره، اونو خریده بود، آورده بود، گذاشته بود، راه انداخته بود و خیلی با موفقیت و خیلی رضا شاه از ایشون خوشش میومد. این هم فارسی هم خیلی خوب یاد گرفته بود، این هم آلمانی بود و هم روسی هم خوب بلد بود. این رو یه مدتی هم این رئیس این کار بود. ولی الان دقیقا یادم نیست در اون موقع مشاورین اومدن کی رئیس بود. من شغلی که در من رفتم سازمان برنامه، شغلی که به من دادن این بود که رئیس هیئت مشاورین امریکایی که اسمش ترنبرگ بود و من نمیدونستم که این مرد بسیار مشهوریه مخصوصا در امور نفتی، یکی از نفتی های خیلی بزرگ دنیا است، این رئیس مشاورین بود. من مأمور شدم با شخص این کار بکنم، البته نه اینکه معاونش باشم، ولی مأموریتم با شخص این بود. این من صدا کرد و گفت که من یه پروژه دارم، میخوام که تو این کار انجام بده. گفتم چیه؟ گفت که در ما مطالعه کردیم در ایران تمام مردم دهات درختها رو یا درختها رو میبرن که بسوزونن و سوخت درست کنن، غذا بپزن یا گرما درست کنن برای خودشون، که موجب از بین رفتن جنگل های مازندران شده، و یا اینکه مدفوعات گاو رو جمع میکنن و گلوله میکنن و خشک میکنن و اینا رو میسوزونن که غذا درست کنن یا اتاقشون گرم کنن، که این بیماری های بسیار زیادی میاره، مثل تراخوم، مثل بیماری های جهاز هضم میفرن. و ما میخواییم که اینها رو تشویق بکنیم که نفت که در این مملکت هست و فراوون هم هست و ارزون هم هست، به جای این دوتا چیز مصرف کنن. و من این تحقیق و اجرای این پروژه رو میخوام بدم بتون. حالا به عقیده او، مثلا چون من حالا از یک مدرسه امریکایی اومده بودن اونجا پروژه میدادن آدم میتونست سیستماتیک یه فکری بکنه، این گفت حالا اینو بدیم به این. منم خب این دومین مأموریت مستقلی بود که به شخص من داده بودن با نظر خود همون ترنبرگ، برای که وقت زیاد مصرف نشه، یک سری دهات بین تهران و قم، دور از جاده تهران و قم پخش باشه، خیلی دور انتخاب کردیم و من میرفتم تو این دهات. اول دهاتی ها رو جمع میکردم، زن اومد براشون سخنرانی میکردم، میگفتم که من برای چی اومدم اینجا، میگفتم شما این درخت هایی که میسوزونین چه صدمه به خودتون در آتیه خواهین زد، میگفتم که این مدفوعات گاو رو که میگیریم با دستاتون گلش میکنیم و میزین دم آفتاب، این کثیف دستاتون کثیفه، بعد با همین دستا میرین غذا درست میکنین، خمیر میکنین، نون درست میکنین، با همین دستا غذا میپزینین، با همین دستا بچه هاتون رو مثلا میشورین، تمام اینایی که شما تراخم دارین این امراض از این میاد. من اومدم که یه کاری بکنم که شما با میل خودتون نفت مصرف بکنین، بلکه ما نفت داریم از ناست. و برای اینکه اینا واقعا بفهمن، من یک چراغ درست کرده بودم خودم در همون کارخانه ونکه که قبلا کار میکردم، که این چراغ هم میشد روش غذا درست کرد و هم روشنایی میداد و خیلی هم ساده عمل میشد. از اینم مقدار زیادی درست کرده بودم، این همراه خودم برده بودم، که هر کسی، هر فامیلی در این ده مایله که بیاد توی پروژه من کار بکنه، من یه دونه از این چراغ بهش مجانی میدم و تا روزی هم که پروژه من در حال مطالعه هست نفتش هم مجانی میدم و بهش هم یاد میدم که با این چراغ چجوری غذا بپز، مثلا فتیلش چجور بالا بکش پایین بکش، کار دیگه ندارم، نفتش هم مجانی میدم. حالا هر کی حاضره بیاد یه دونه از نام بهش میدم، منتها اجازه بده که من هر وقت میام اینجا میام باش صحبت بکنم که راضی هستی راضی نیستی، اشکالش چیه، چراغه بده، نفت مثلا دود میکنه، بو میده، تو اینه به اون ترجیح میدی، از این سوال میکنم، نظر خودشه بگم. در هر دهی یه ده زیادی حاضر شدن که این کارو بکنم، ما یکی یه چراغ بهشون میدادیم و بعد مرتبا من میرفتم دور میزدم این دهات رو با کامیون نفت برای اینا میبردم میدادم بهشون. این کار رو دو ماه ما مطالعه کرد، در حدود 1500 تا فامیل توی پروژه من بودن که جواب منو میدن. آخرش در ضمن کار یه خود تغییر در چراغه دادیم، برای که یه ایراداتی داشت که این گفتن که این خوب نیست و من رفتن کارخانه ونک و اونو اصلاح کردیم و دوازه چراغشون عوض کردیم، چراغی که هم روشنایی خوب بده شب و هم
گرما
هم گرما بده و هم غذاشون رو بسه. نتیجه جالبی که از این آخر مدت به دست آمد این بود که تقریبا تمام مردها با این مخالف بودن. دلیلشون این بود که ما تا حالا نه برای پول شوب پول میدادیم نه برای مدفوع گاف، حالا تا اومدی میخوای یه خرج واسه ما درست کن. ما تا حالا فقط قند شکر میرفتیم با پارچه از شهر میخریدیم، حالا با اسم قند شکر رو نفت میخریدیم. تمام زنها تقریبا بالاتفاق موافق بودن، برای اینکه هم جمع کردن چوب هم جمع کردن مدفوع گاو و خشک کردنش و بعدم آوردنش زیر دیگ گذاشتن کار زن بود و اینا علاوه بر اون کسافت که اینقدرم آب نداشتن که هر دفعه دستشون بشونن، با همون دسته باز خمیر میکرد، با همون دسته باز بچه شو زبطارت میکرد، خب بو هم میداد و بعد این دود خیلی ازش میاد. اونا نمیفهمید که این دستش میکروب داره، ولی دود میفهمید و یه باز فوت میکرد زیر اجاق و این یک دود بدبوی خیلی تیزی که اشکاور بود این اینا همه شون گفتن خدا به دلت بیاموزه ما همینی میخواد. شوهر هم میگم که من پول زنده رو بالاخره ما با اینا صحبت کردیم که درسته که من قبول دارم که این پول نفت برای شما یک بار سنگینیه، اون موقع لیتری 2 ریال بود، ولی شما قبول کنین که اولا یه خونتون تمیز میشه، بو کمتر میگیرین، بچه هاتون کمتر ناخوش میشن، آخه شما خرج ناخوشی بچه ها دارین و بعدا شما شبا که چراغ روشن میکنین که یه خورده که نفت میخرین که نفت دوزاری یه خورده هم میخرین که این هم نیست که هیچ نفت مصرف نکنین. حالا فکر نمی کنین اگه نفت ارزون باشه شما بتونین این کار رو بکنین؟ اینا اول میگفتن نه و بعد نشستن دور همه مردا و زنا و فران ها. بعد اومدن به ما گفتن اگه نفت 1 تومن بشه ما اون وقت میتونیم این کار رو بکنیم، اصلا دعشش مال همون نفت شبمونه، دعشش هم مال همینی که حالا بچه همون خوش نمیشه. حالا من نتیجه همین شد، نتیجه این ریسرچی که میکردم بردم با آقای ترنبرگ دادم، اونم خیلی خوشش اومد و گفت از این چراغ میسازین، ها پول چراغ هم میگفتن از ما نگیرین، گفت چراغ میسازین بهشون میدیم هیچ مانی نداره، برنامه عمرانی میخواد کار بکنی یکی چراغ میده برمید. بعدم به تدریج اینا بعد اقتصادشون بهتر میشه، ما میتونیم بگیم یه تومن یا 2 تومن یا 5 تومن مثلا پول چراغ بدیم. نفت هم گفتن چیکار کنیم برای که نفت دوگرانیم، من پیشنهاد کردم نفت این رو رنگ کنیم، یه نفت رنگ بزنیم قرمز بشه. با نفتی هم صحبت کردن گفتن خیلی کار آسونی که بعد هم معلوم بشه
با نفت شهر قاطی نشه،
قاطی نشه، نبرن شهر بفروشنش. آخه ما میترسیم که نفت رو به این ببریم بدیم 1 قرون، این ور داره ببره شهر بفروشه 2000 قند شکر بخره ور داره بیاره، و این کار حتما میکردن.
آقا خودتون نفت رو به اینا تحویل
میدادیم؟ بله، خودی این کاری نداره که، خودمون که بالاخره شرکت نفت همین الانش هم داشت نفت تحویل میداد، منتها 2 تا نفت تحویل بده به هر دهی، یکی نفت سفید اگه کسی میخواد، یکی نفت قرمز که ارزون تره. و بعد هم دیگه کنترل این که نفت قرمز خارج از این دهات در دهات اصلی و در شهر رو پیدا نشه آسون بود، بلکه تا آدم نگاه میکردن قرمز رو میفهمدن که این تقلبی قاچاقه. یه مدت خیلی کوتاهی هم این کاری کردیم اولا، ولی بعدش دیگه برنامه 7 ساله تموم شد و این آقایون مهندسین مشاور رفتن و این پروژه هم معلق موند. ولی اون دهاتی ها که در اون دهاتی که ما روشون کار میکردیم، بعدا من روی علاقه شخصی خودم از اونجا گذشتم ببینم که اصلا هیچ کدوم از اینا ما وقتی بهشون کردیم خودشون رفتن دنبال نفت یا نه، و دیدم به تعداد زیادی رفتن. یعنی وقتی دیدن که ما دیگه نفت رو قطع کردیم و اینها، اینا موندن و زن خونه هم فشار آورده که آقا جون من دیگه نمیتونم برم تاپالهی گاب جمع کنم. همینه، اون مردم دیگه رفته یه خود بیشتر کار کرده، رفته نفت رو خریده، چراغر هم دارن و دارن خودشون یه چراغ یه چیز یه جور دیگه خریدن. به هر صورت این سنگ اول بود برای توسعه مصرف نفت در ایران.
پیدا آقای نکته جایی میفرم، این موقع روی برنامه 7 ساله به دهات و اینها بود.
بله برنامه 7 ساله اصلا تشکیل شده بود از چند عمل خیلی ساده در سطح پایین مملکت،
در سطح روستا، یعنی
روستا و شهرستان ها، که حالا البته این نفت جز اونا نبود، این یه پروژه بود که بعدم عمل نشد. ولی حالا چون بعدن من در سازمان برنامه اونجا سرپرست برنامه ریزی شدم، در سازمان برنامه رئیس قسمت برنامه ریزی شدم، تمام برنامه هایی که سازمان برنامه داشت عبارت بود از ساختن قصال خونه، یعنی اونجایی که مردار رو میشونن. این نداشتن
برنامه 7 سالی اول.
بله دوم همینطور، دوم ساختن مدرسه ابتدایی، بردن یه دونه موتور کوچیک برق به یه واحد دهات مثلا، یا اینکه یه شهر کوچیک مدرسه بود، یه بهداری کوچیک، یعنی یه بهداری که یه دونه دکتر یا یه دونه نیمچه دکتر داشته باشه، فقط بتونه کارهای خیلی ساده رو انجام بده. ساختن یک راه دهاتی، یعنی بدون آسفالت، که اون ده رو به یه جایی وصل بکنه به طوری که اتومبیل بتونه بره، درسته که اون موقع فقط مثلا حیوانات میتونستن برن قاطر و فران ها، یعنی یه خود پنترش کنن، تمیزترش کنن که اتومبیل بتونه بره به این ده، اینا یه اتومبیل ببینن، یعنی که احتیاجی دارن رفتش.
بیلان کار چطور بود با این هدف که در حتی در این سطح کوچیک؟
اون وقت که پول داشتی هر صرف این کار میشد.
خب نتیجه مثبت هم داشت، یعنی
خب نتیجه مثبت که از چه جهت؟
از نظری که تونستیم به مقدار زیادی جاده بکشیم، به بهتری درست بکنیم، مدرسه درست بکنیم،
اثر اقتصادیش ممکنه که زیاد نباشه، ایمپکت اقتصادیش، ولی ایمپکت اجتماعیش خیلی زیاد، سطح شعور مردم رو بسیار بالا برد.
و تمرکزتون در یه منطقه از ایران بود یا
سر تا سر؟ و طرز کار این بود که حالا من در این موقع دیگه شده بودم معاون قسمت برنامه ریزی در سازمان برنامه
دیگه، مثلا دهه 50 میلادی.
بله
1950 ببرید
50 تا مثلا 54 مثلا یه همچیزی. در این دوره همه این پروژه ها باعث میومد پلوی من برای تصویب. حالا از کجا اینیشیت میشد؟ از وکلای مجلس، نه که هر شهری هر بخشی از ایران یه وکیل داشت، اون مردم میرفتن از وکیلی میخواستن، وکیلم برای که دفعه دیگه انتخاب بشه میومد به ما میگفت که آقا شهرستان من این احتیاجات رو داره.
یعنی اون موقع در حقیقت این پاس از زیر به برنامه
تقریبا
اهداف شما از زیر میاد به جای اینکه از بالا
تقریبا. بله از اونجا شروع میشد، میومدن میگفتن، البته هر وکیلی که سرزبونش بیشتر بود و چیز بود یه خود بیشتر میبرد، ولی به هر صورت وکلا میبردن، وکلا هم بس خودشون که نمیبردن، وکلا میبردن برای اونجایی که رأی میدادن که دو مرتبه هم بره بگه من این کار رو برای شما کردم، دو مرتبه من رأی بدیم. البته خیلی چیز سالمیه، یه خورده هم توش پارتی بازی میشد، مثلا چاه عمیق زدن یکی از اون چیزا بود. خب شاه امیره بعضی بیشتراش میافتاد توی املاک خود همین آقایون، مثلا یا مدرسه وقتی میخواستن خودش بسازن، چون این آقا میمد زمینش مجانی میداد، خب ناچار میشوندن میرفتن توی زمینه این آقا میساختن، یه خود کاربار این آقا خود شخصا استفاده میبرد از این. ولی اصل قضیه این بود که واقعا به اون سطح پایین مملکت رسیدگی میشد. هم شاه امیق بود و یه مدرسه ابتدایی بود و قصالخانه بود و قصابخانه بود و کشتارگاه و یه درمانگاه و یه جاده کوچیک، یه چاه همین پر از این اصلا چیز دیگه برنامه هم ما برای این ما دیگه کار دیگه نمیتونیم در برنامه دوم. البته سالی ماهی میگذشت یکی هم مثلا میخواست یه کارخونه بیاره، کارخونه کوچیک، یا اینکه میشستن یه جاده اساسی هم مثلا تو اینا در میمد که بسازن و یک شهر بزرگ به یک شهر بزرگ بس کنن، یا اینکه مثلا برق تهران توسعه بدن. حالا اینا دیگه در سطح روستاها نبود، در سطح
کم کم این زمان ابتهاج میشه تقریبا.
نه خیر، هنوز ابتهاج نیمد. پولش هم از پول نفت میمد، یعنی قانون برده بودن مجلس که آقا این پول نفت رو نبرین بذارین رو بودجه دولت بدین به کارمندا خرج کنین تمامشو بره، چون این سرمایه مملکته 70% بیاد سازمان برنامه صرف امور عمرانی بشه، 30% هم بره به دولت هر کاری میخواد بکنه. بنده سازمان برنامه 70% نفت میگیره و این کارا رو با اون انجام بده. بعد از این من دو مرتبه رفتم امریکا برای گرفتن دکترا، این مرتبه منیجمنت خوندم. وقتی برگشتم
اینجا
این دفعه هم نیوگین یونیورسیتی بودم، هم اینکه کالیفرنیا. ولی مهم اینه که در غیاب من آقای ابتهاج، این درست روزی که من رفتم امریکا آقای ابتهاج شد رئیس سازمان برنامه، به طوری که من هنوز تهران بودم که اونو شد مدیر. همه هم میگفتن این آقای ابتهاج بسیار آدم سختگیریه و من میترسیدم که اگر حالا هم من وقت داشتم یه چند ساعت که برم از او خداحافظی کنم، برای که اون روز هم اون رئیس مدیر عامل سازمان برنامه بود، اومده بود تو پشت میزش نشسته بود و هم من تهران بودم، حالا میخواستم شب حرکت کنم مثلا، ولی من ترسیدم برم، چون گفتم که آره این بگه که نه تو بمون اینجا، من حالا اومدم میخوام کارهایی بکنم، و ایکن با یه عقاید و با یه برنامه وسیع تری اومد و سازمان برنامه. همینطوری نشده بود رئیس سازمان برنامه بشینه اونجا با کلاب یا نیچیزی ازش بخوان، اون اومده بود که برنامه ریزی بکنه و اون اداره بکنه کار. گفته این یک ما رو میگره. من اون روز نرفتم اداره و گفتم به کارمندا اگر احتیاج تلفن کرد بگین سویی رفت امریکا. ما یه روز با هم مشترک بودیم و اونم خیلی دادوغال کرده بود که برین اگه نرفته فرودگاه گیرش بیارین، و اونم دیگه گفته من دیگه تمام شده رفته و من رفتم امریکا. من تا این تمام مدت دنبال من بود.
چند سال امریکا تشریف داشتین شما؟
من 2 سال. وقتی که برگشتم
اون هنوز بود در سازمان.
بله اون 4-5 سال من خیلی سال بود. من تا برگشتم خب یه کاغذ نوشتم که آقا من آمدم، حالا یه شغلی من بده. اون کارا هم خب البته در این 2 سال یک کس دیگه. این تا کاغذ من دید فوری من صدا کرد. حالا این دفعه دیگه من مدیریت خونده بودم و ابتهاجم علاقه بسیار خاصی به توسعه مدیریت در ایران داشت. و همیشه این روی زبانش بود که اینها مدیران نالایقی هستن. مدیر نالایق همه جا میگوی اینا مدیران نالایقی هستن. ولی خب مناد دیلن اون چیز که به من ارتباط داشت صنایع بود. این بلافاصله من خواست گوه بیدیم من عقب تو 2 سال همون کجا رفتی یه خودم از این حرفا زد و بعد با که من رفتم یک هیئتی از امریکا آوردم که اینها بیان و مدیریت جدید رو در صنایع ما ترویج بکنن و یاد بدن. و اینا یک ایرانی ندارن که رئیس ایرانی اینجا باشه، اونا خودشون یه رئیس امریکایی دارن ولی یه رئیس ایرانی ندارن. یکی گذاشته بودن البته اونجا، یکی از معاورین قدیم سازمان برنامه رو گذاشته بودن، ولی نه اونا از اون خوششون میاد نه ابتهاج اصلا راضی بود، ولی که اون یارو نمیفهمید خودش آره خودش فنی بود و اینا مدیریت. گفت همین الان پا میشون میری اونجا و مستقیما زیر نظر من کار میکنی و هر دو هفته یه مرتبه باز تمام هیئت بیان پلومن یک صبح تا ظهر تمام کاری که در دو هفته قبل کردن من گزارش شد و من دستور کار بعدیشون بدم.
این هیئت من هدفش برنامه ریزی فقط مدیریت بود.
این بله، این اصلا به سازمان برنامه کار نداشت. این یه قراردادی بود که با یه شرکت خصوصی امریکایی که در شیکاگو بود به نام جورج فرای اند اسوسییتس با اینا بسته بودن. حالا این چجور ابتاش پیدا کرده من نمیدونم. اینا کارشون اینجا منیجمنت کنسالتنت بودن.
بله.
اینا قرارداد بسته بودن که بیان در ایران و هم تعلیم مدیریت بدن و همین که عملا برن سر تو کارخانجات اول دولتی و مدیریت رو پیاده بکنن اونشون. مدیریت حسابداری، مدیریت پرسنلی، مدیریت بازاریابی، مدیریت اینها رو عملا پیاده بکنن. اینا 8 نفر بودن امریکایی. مدت که یک سال بود اینا کار میکردن که من نبودم، اینا را آورده بود یا 7-8 ماه. هنوز جهتگیری زیاد نکرده بودن در کارشون، هنوز زیاد استبلیش نشده بودن، محکم نشده بودن. اولا ایرانیایی که استخدام میکردن اینا مثل اینکه اینا مترجم اینا بودن، فقط یک کسی استخدام میکردن که این انگلیسی بلد باشه و دست اینه میگرفتن یه امریکایی ها میبردن میگفتن اینه بگو، بعد اون همین ترجمه میکرد به این میگفت. این اصلا هیچ حالیش نبود و بعد به هیچ ایرونیه به هیچ جا نمیرسید برای اینکه آمادگی نداشت. و اولین کار که کردم گفتم شما